ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که فردا علمای دینی افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی در مورد صلح افغانستان بحث می کند. مطالب دیگر را هم نشر می کنیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در بغلان 10 کارمند ماین‌پاکی را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کردند. طالبان این ادعا را رد میکنند. یک هلیکوپتر وزارت دفاع در میدان وردک سقوط کرد و تلفات هم در پی داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید دوره کاری آنتونی گوتریش رئیس سرمنشی سازمان حمایت کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در بغلان 10 تن از ماین‌پاکان را کشته و 14 نفر دیگر آنها را زخمی ساختند. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد آمده است که این حادثه شب گذشته در منطقه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که آنها در این حادثه دست ندارند. او ادعا میکند بعد از تحقیقات معلوم شده که این افراد در فیر 4 فرد مسلح ناشناس کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک یک هلیکوپتر آنها به دلیل تکنیکی سقوط کرده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است در سقوط هلیکوپتر می عبده 3 نفر کشته و 1 تن زخمی شدند. طالبان ادعا میکنند که شب گذشته جنگجویان آنها یک طیاره را در منطقه سیدی ولسوالی جغتو سقوط دادند. طالبان ادعا میکنند که این هلیکوپتر را زمانی هدف قرار دادند که به گفته آنها قوای افغان مستقر در اینجا را اکمال میکرد. مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند که در نتیجه حملات پی هم شب گذشته گروه طالبان در ولسوالی ارغنجخای این ولایت 2 پسته مهم نیروهای دولتی به دست طالبان سقوط کرده است. غلام محمد سرپرست ولسوالی ارغنجخا به رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری ها 20 تن از نیروهای اردوی ملی و نیروهای خیزش مردمی کشته، زخمی و اسیر جنگجویان طالب شدند. به گفته سرپرست این ولسوالی هماکنون جنگ در مرکز ارغنجخا به شدت جریان دارد و نزدیک به 200 تن از نیروهای دولتی در محاصره طالبان قرار گرفتند. این مقام محلی ادعا میکند که نیروهای کمکی از قریه پایان شهر ولسوالی بهارک پیش نمیآیند. او هشدار میدهد اگر این وضعیت تا یک ساعت دیگر ادامه یابد، در کنار این که ولسوالی سقوط میکند، شمار زیادی از نیروهای دولتی کشته یا اسیر طالبان خواهند شد. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید در نشست مجازی صلح این کشور مقامهای مهم پاکستانی اشتراک میکنند. قرار است که عالمان دینی افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی فردا پنجشنبه این نشست را برگزار کنند. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی در مورد اشتراک کنندگان این نشست معلومات داد.
در این نشست مقام های ارشد از جمله وزیر امور اسلامی پاکستان و عالمان بزرگ آن کشور اشتراک می کنند. همچنان وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان، نماینده افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی، سفیر افغانستان در عربستان سعودی و شمار از عالمان دینی دیگر نیز در این نشست اشتراک می کنند.
نشست سه جانبه در حال برگزار می شود که دامنه ناامنی ها در افغانستان گسترش یافته. سفیر افغانستان در پکن می گوید واکسین ضد کرونا که از سوی چین کمک شده به همکاری شرکت MCC به کابل ارسال شد. جاوید احمد قائم به رادیو آزادی گفت 700 هزار دوز واکسین از نوع سینوفارم با همین مقدار سرنج طبی فردا 20 جوزا به کابل خواهد رسید.
برای انتقال بیمه واکسین تقریبا 1.7 میلیون یوان معادل 300 هزار دلار نیاز بود. این مسئولیت را شرکت MCC پذیرفت. سپس برای انتقال آن یک شرکت به نام جنرتک را پیدا کردیم. شرکت ترانسپورتی واکسین را تسلیم شده و محموله روز پنج شنبه 10 جون به کابل می رسد.
در روزهای اخیر موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ویژه نو جهش یافته آن افزایش یافته که موارد مرگ و میر را هم بلند برده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بانک جهانی میگوید با آنکه اروپا و آسیای میانه به مهار کردن ویروس کرونا مشغولند، باز هم دورنمای اقتصادی آنها کاهش خواهد داشت. صندوق بچه بین المللی دیروز سه‌شنبه در یک گزارش اقتصادی گفت بر اساس یافته های آنها رشد اقتصادی در 23 کشور اروپایی و آسیای میانه در سال 2021 میلادی 3.9% بوده. در گزارش آمده که با افزایش موارد تازه ویروس کرونا شاید درخواست های خارجی آنها بیشتر شود و نرخ اموال صنعتی افزایش یابد. بانک جهانی اخیراً هشدار داد که توزیع نابرابر واکسین ویروس کرونا و عدم حمایت از اقتصادهای کوچک باعث شده که وضعیت به صورت نامشخص باقی بماند و احیای اقتصاد منطقه‌ای را دشوار بسازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ماندن آنتونی گوترش به عنوان سرمنشی این سازمان برای یک دوره دیگر حمایت کرده است. شورای امنیت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سفارش کرده که گوترش پس از جنوری سال 2022 برای یک دوره 5 ساله دیگر به ماموریتش ادامه دهد. سیون یورگنسن سفیر استونیا در سازمان ملل متحد که کشورش در همین ماه ریاست دوره شورای امنیت را به عهده گرفت گفته که مجمع عمومی شاید تمدید دوره کاری آنتونی گوترش را در 18 ماه جون تصویب کند. گوترش که در گذشته به حیث صدر اعظم پرتغال کار کرده بود در ماه جنوری سال 2017 جانشین بانکیمون سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد شد. و محکمه بین المللی هاگ درخواست استیناف راتکو ملادیچ قمندان نظامی سرپای بوسنیا را رد کرد. درخواست استیناف به منظور تجدید نظر محکمه هاگ از حبس ابد ملادیچ صورت گرفته بود. راتکو ملادیچ از سوی محکمه به خاطر نقشش در بی‌رحم‌ترین جنایت‌هایش پس از جنگ جهانی دوم در اروپا محکوم شد. محکمه هاگ در نشست دیروزش که بنا بر همگیری ویروس کرونا در پشت درهای بسته برگزار شد، حکمش را صادر کرد. رد درخواست استیناف به این معناست که راتکو ملادیچ 79 ساله باقی عمرش را در بند سپری خواهد کرد. او متهم است که در سال 1995 میلادی به نیروهای سرب بوسنیا دستور قتل عام حدود 8000 مرد و پسر مسلمان در شهر سربرینیتسا را صادر کرده بود. راتکو ملادیچ در تمامی پروسه محاکمه بر بیگناهیش تاکید کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. وزیر حج اوقاف افغانستان نشست فردای عالمان دینی افغان، پاکستانی و عربستان سعودی را برای صلح افغانستان مهم می داند. محمد قاسم حلیمی به رادیو آزادی گفت نخستین بار است که عالمان دینی پاکستان در مورد صلح افغانستان در یک نشست مجازی اشتراک میکنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید آمادگی برای نشست مشترک با عالمان دینی پاکستان و عربستان سعودی 2 سال پیش آغاز شده بود. نشست فردا به میزبانی سعودی و سازمان روابط کشورهای اسلامی به صورت مجازی برگزار می شود. محمد قاسم علیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت این نشست برای صلح افغانستان مهم است، زیرا به باور او نخستین بار است که شمار از عالمان دینی پاکستان در مورد صلح با عالمان دینی افغان نشست مشترک برگزار می کنند.
عالمان دینی افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی تحت رهبری سازمان ارتباط اسلامی گرده هم می آیند. این نشست خیلی مهم است. 2 سال پیش آمادگی های آن را آغاز کرده بودیم. نشست به خاطر خیلی مهم است که برای نخستین بار گروه بزرگی از عالمان دینی پاکستان به هدف بحث روی صلح افغانستان اشتراک می کنند.
بر عالمان دینی و ملاهای پاکستانی بارها انتقاد شده که برای حرام دانستن جنگ روان در افغانستان صدا بلند نکردند. حتی گروه دیگر از این عالمان از جمله مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام از سالهاست که جنگ افغانستان را روا دانسته. این موقف او واکنش‌های تند و گسترده و امراه داشته. نجیب آزاد رئیس جنبش باور در کابل به این باور است که اکثریت عالمان دینی پاکستان تحت فشار پالیسی های اسلام آباد قرار دارند و بارها بنابر درخواست حکومت پاکستان فتواهایی را صادر کردند.
هیچ عالم دینی مستقل به طرف در پاکستان وجود ندارد و فتوای اینها طبق احکام اسلامی و فقه جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و یا هم حنبلی باشد نبوده و نیست، اما تحت تاثیر قوانین و ادارات خاص پاکستان احکام و فتواهای اسلامی را صادر میکنند.
در این اواخر چندین سازمان اسلامی و عالمان دینی چندین کشور جنگ افغانستان را ناروا دانستند. در چهارم جوزا امسال عالمان دینی فلسطین، اردن، ترکیه، عراق و لبنان در یک نشست ویدیویی جنگ طالبان در افغانستان را ناروا عنوان کردند. پیش از این عالمان دینی اندونزیا و مصر هم جنگ افغانستان را نکوهش کرده و آن را مغایر با اسلام دانسته بودند. بنیاد بین المللی اسلامی مالیزیا در عقرب گذشته در یک نامه رسمی جنگ افغانستان را خلاف شریعت دانست. از جانب دیگر شمار از عالمان دینی کویت در 28 عقرب پارسال گفتند که جنگ افغانستان هیچ گونه جواز شرعی ندارد، به ویژه پس از آن که به گفته این عالمان طالبان با ایالات متحده آمریکا توافق مشترک را امضا کردند. در ماه جدی پارسال هم عالمان دینی افغانستان و هند در اعلامیه مشترک در دهلی نو جنگ افغانستان را نکوهش کردند و آن را ناروا دانستند. اما تا اکنون عالمان دینی پاکستان از سالها در مورد جنگ روان در افغانستان خاموشی اختیار کردند و تا اکنون به صورت علنی این جنگ را نکوهش نکردند.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را پیرامون منهدم ساختن پایه های برق و شیوه ویروس کرونا نوشته و در مورد تبصره کردند. روزنامه مسیر به منهدم ساختن پایه های برق اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده است که کی پایه های برق منهدم می کند و چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است. نویسنده در ادامه افزوده است که تا حال هیچ کسی مسئولیت منهدم کردن پایه های برق را به عهده نگرفته است. شرکت برشنای افغانستان این را کار دشمنان روشنایی و مردم افغانستان می داند. اما اینکه این دشمنان کی ها هستند و هدفشان از این کار چیست تا حال مشخص نیست. در ادامه سرمقاله آمده است که کار منهدم ساختن پایه های برق از دو ماه به این طرف شدت یافته است، اما نه تا حال عاملین آن بازداشت شده است و نه هم از این کار جلوگیری شده است، بلکه تخریب پایه های برق روز به روز بیشتر شده و بر مشکلات مردم افزوده است. نویسنده مطلب افزوده است که دزدان و باجگیران اولین کسانی هستند که این گونه جنایت را به خاطر نفع شخصیشان انجام می دهند و گفته می شود که آنها از شرکت برشنا باج می گیرند و شرکت برشنا هم چیزی برایشان پرداخت نمی کند و به همین دلیل پایه ها را منفجر می سازند. در پایان سرمقاله آمده است که حمله بر پایه های برق را هر کسی که انجام می دهد این یک جنایت و دشمنی آشکار با مردم است. اینها اگر دزدان، باجگیران مالی و یا سیاسی و یا هم هر کسی دیگری که باشند، حکومت باید در برابرشان به گونه جدی اقدام کند. هشت صبح نوشته است که سویچ برق به دست حکومت افغانستان نیست. روزنامه در ادامه نوشته است که اخیراً روند منهدم کردن پایه های برق سری شده است و این یک مسئله به شدت قابل نگرانی است. نویسنده نگاشته است که در 40 روز اخیر 19 پایه برق از سوی افراد نامعلوم و واسطه ماین گذاری ها منهدم شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. با باور نویسنده مقاله چون این معلوم می شود که در عقب این کار دست های نیرومندی وجود دارد و به همین خاطر جلوان گرفته نمی شود. در ادامه سرمقاله آمده است چون این فکر می شود که ممکن این کار گروه طالبان باشد، اما این گروه مکررن دست داشتنشان را در این کار رد کرده. نویسنده سرمقاله نوشته است که در این شک نیست که زورمندان و باجگیران محلات در منهدم ساختن پایه های برق دست داشته باشند، اما نویسنده پیشنهاد می کند که نهادهای امنیتی افغان باید به هر قیمت جلو تخریب پایه های برق را بگیرند و با عاملین آن جزای سخت بدهند تا در آینده از وقوع این گونه رویدادها جلوگیری شود.